پایتخت لبنان روز شنبه هم صحنه درگیری میان معترضان و پلیس بود. رئیس بانک مرکزی اعتراضات آبان سال گذشته را عامل افزایش قیمت دلار معرفی کرد.
به همراه دولت تصمیم گرفتند یک شوک روانی به جامعه وارد بکنند.
و جمعی از پزشکان در نامه ای خواستار عدم حضور مردم در عزاداری های ماه محرم برای جلوگیری از افزایش شیوع کرونا شدند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. معترضان لبنانی در ادامه تظاهرات ضد دولتی خود در شهر بیروت در روز شنبه چند ساختمان دولتی را هم برای مدتی به تصرف خود درآوردند. رخدادی که 4 روز بعد از انفجار بزرگ بندر بیروت به وقوع پیوسته. ایلیا جزایری از رادیو فردا که این اخبار رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. ایلیا، روز شنبه چه اتفاقی افتاد در خیابان‌های بیروت؟
روز شنبه روز پرآشوبی بود در خیابان‌های بیروت. در حقیقت معترضان به خیابان‌ها اومدن در اعتراض به وضعیت کنونی. میشه گفت این اعتراضات بخشی هست یا ادامه هست برای اعتراضات پیشین ماهای گذشته که علیه فساد بود. معترضان تمام هیئت حاکمه رو به فساد متهم می‌کردن و خواستار کنار رفتن اونها شده بودن. الان هم به همین شکل، تنها تفاوتش این هست که این بار به خاطر انفجار بزرگ بیروت که خیلی ها خانه های خودشون رو از دست دادن، حدود 300 هزار نفر، بخشی از شهر ویرانه شده، خشمگین تر هستن، شعارها تندتر هست. این تظاهرات همراه شد نوشین با خشونت های زیاد، درگیری های شدیدی میان معترضان و نیروهای امنیتی در گرفت. این درگیری ها تا اینجای کار بنابر اعلام صلیب سرخ لبنان نتیجهش 238 هزار زخمی هست، 73 تاشون در بیمارستان ها بستری شدن، یک نیروی امنیتی هم کشته شده. معترضان سعی کردن به ساختمان های دولتی برن، به اونا حمله کنن، تصرفشون کنن. پارلمان رو نتونستن، اما ساختمان وزارت امور خارجه رو تصرف کردن، وزارت اقتصاد، وزارت محیط زیست و همچنین مجتمع بانک ها، که مجتمع بانک های لبنان با تخریب های گسترده روبرو شد. الان ارتش وارد عمل شده، معترضان رو خارج کرده از این ساختمان ها، به ویژه ساختمان وزارت خارجه که برگردش هم نیروهای ارتش حضور دارن. وضعیت آرامتر از ساعت های گذشته هست، به این شکل هست. الان بیشتر ما در خیابان ها شاهد این هستیم که نیروهای ارتش مستقر هستن.
ایلیا، واکنش های بین المللی به این اتفاقی که در بیروت افتاده چه بوده؟ کمک ها تا به اینجا از کدوم کشورها تا الان به لبنان رسیده؟
در مورد اعتراض ها سفارت آمریکا در بیروت بیانیه صادر کرده و گفته ما از خواست معترضان حمایت میکنیم، اما خواستار اون هستیم که تظاهرات به شکل مسالمت آمیز برگزار بشه. اما رفت آمد های مسئولان از کشورهای مختلف به لبنان ادامه داره. بعد از رئیس جمهور فرانسه که روز بعد از انفجار در بیروت حاضر شد، مقام های از کشورهای مختلف، کشورهای عربی، کشورهای منطقه به بیروت سفر کردن. دبیرکل اتحادیه عرب در بیروت بوده و ضمن بازدید از محل انفجار با رئیس جمهور این کشور دیدار کرده و وعده داد که اتحادیه عرب هر کاری که در توانش باشه انجام میده برای جلب کمک های کشورهای عربی برای لبنان. قرار هست فردا، یا بهتر بگیم امروز یک شنبه، کنفرانسی مجازی برگزار بشه. این رو مقام های مختلف از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کردن و هدف از این کنفرانس هم جمع‌آوری کمک ها برای لبنان هست.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود و آخرین اخبار مربوط به اعتراضات بیروت پایتخت لبنان. اما در ارتباط با همین خبر پیشتر گفتگویی داشتیم با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، و درباره اتفاقات بیروت از او پرسیدیم.
به نظر من لبنان در یک موقعیت بسیار حساس و حتی از جهتی خطرناک قرار گرفته. امروز مردم بیروت، یا دست کم بخشی از مردم بیروت، ماکت های میشل اون رئیس جمهور و رهبر حزب الله رو ساختن، اومدن به دار آویختن. در واقع این نشون دادن که چقدر از حسن نصرالله به خصوص متنفر هستند. منتها خود این مسئله میتونه شرایط رو بسیار حساس بکنه، به خاطر اینکه حسن نصرالله به هر حال میدونیم که از تهران دستور میگیره و تهران هم بدون حزب الله آخرین سنگر خودش رو در کنار مرزهای اسرائیل برای تهدید و مداخله از دست خواهد داد. بنابراین من بسیار نگران هستم که حزب الله با استفاده از نیروهای نظامی خودش در حالت که خودش رو در خطر میبینه وارد یه بازی بسیار خطرناک بشه. حتی احتمال کودتا رو هم در اونجا من کم نمیبینم. البته فرانسه تلاش‌های زیادی رو شروع کرده برای آرام کردن اوضاع که جز کمک‌های مالی که میتونه به بیروت بکنه یا به لبنان بکنه امید به موفقیت بیشتری نداریم. یه بخش کوچکی از مردم لبنان ممکن است شعار دادن که باید فرانسه بیاد مسئولیت امور رو به دست بگیره، ولی این طبعا خواست همه مردم نیست و باید یک راه حل محلی و ملی برای این مشکل پیدا بشه. بهترین راه حل همین است که حالا سران قوم در احزاب و گروه های مختلف در لبنان که خودشون همشون در حال حاضر زیر فشار مردم هستند یه فکری برای کنترل و مهار حزب الله بکنن. حسن نصرالله به دروغ میگه که ما در بندر هیچ نیرو و انبار تسلیحاتی نداشتیم. این درست نیست. ما میدونیم که بخش مهمی از بندر در کنترل حزب الله بوده و حتی فرودگاه بیروت هم به طور عمده در کنترل حزب الله است و هیچ چیزی نمیتونه بدون به اصطلاح دخالت و نظارت این گروه وارد بیروت بشه. ما دیدیم که در آلمان هم حتی افشا شد که چند سال پیش انباری کشف کردن که در اون حزب الله مواد قابل احتراق نگهداری میکرده، همون موادی که در به اصطلاح انبار بندر بیروت باعث این انفجار بزرگ شده.
اظهار نظر جواد طالعی تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان رو میشنوید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس بانک مرکزی ایران میگوید از حوادث آبان 98 به بعد با ایجاد شدن انتظارات منفی در جامعه روند افزایش بهای ارز و کاهش ارزش ریال یک بار دیگر آغاز شد. به گفته او تزریق 1 میلیارد دلار از سوی دولت به بازار هم نتوانست افزایش نرخ ارز را مهار کند. همچنین رئیس بانک مرکزی میگوید 27 میلیارد دلار در اختیار صادرکنندگان قرار گرفتگان را هنوز بر نگرداندند. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا ولیزاده.
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی شامگاه جمعه در یک برنامه تلویزیونی گفت در پی التهابات وحشتناک در بازار ارز در سال 97 موفق به مدیریت این بازار شدند، اما بعد از اعتراض‌های آبان 98 انتظاراتی منفی در جامعه ایجاد شد که به روند افزایش نرخ ارز دامن زد. به گفته آقای همتی پس از این حوادث نیز همه‌گیری ویروس کرونا موجب به هم خوردن سیستم تجاری و اقتصادی ایران شد. در آبان سال 98 در پی افزایش ناگهانی و سه برابری قیمت بنزین که با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی به تصویب سران قوا رسیده بود، اعتراض‌های گسترده‌ای در شمار زیادی از شهرهای ایران شکل گرفت که با سرکوب شدید حکومت مواجه شد و طی آن صدها تن از معترضان کشته شدند که هنوز هم شمار دقیق این کشته‌ها مشخص نیست. رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از مشکلات ارزی به گفته او به مسائل امنیتی، سیاسی و دشمنان مربوط می‌شود، مدعی شد نرخ واقعی ارز رقمی بسیار پایین تر از قیمت فعلی است و گفت بانک مرکزی همه ابزارها را به کار می‌برد تا این نرخ را تعدیل کند. قیمت دلار ابتدای سال جاری 16000 تومان و ابتدای تیر ماه 18000 تومان و ابتدای مرداد ماه حدود 21000 تومان بود. در پی اوجگیری نرخ ارز بانک مرکزی طی یک هفته حدود 1 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرد که باعث شد مقداری از قیمت آن کاسته شود، اما پس از یک هفته ارزش دلار در مقابل ریال دوباره روندی افزایشی داشت. عبدالناصر همتی پیشتر اعلام کرده بود طی 15 سال گذشته 280 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است. در این مدت همواره تراز تجارت خارجی ایران مثبت بود و دولت می توانست با تزریق ارز و به صورت مصنوعی جلوی افت ارزش ریال را بگیرد، اما گزارش ها حاکیست برای اولین بار تراز تجارت خارجی ایران منفی شده و کشور با کمبود ارز مواجه است. به گفته آقای همتی 27 میلیارد دلار ارز مربوط به دو سال گذشته همچنان در اختیار صادرکنندگان است که اسامی 250 نفر از آنان را بانک مرکزی به قوه قضاییه اعلام کرده است. او همچنین افزود این 250 نفر تولید کننده نبودند و یک دلار هم ارز نیاورده بودند، اما بقیه دریافت کنندگان ارز برخی تولید کننده و برخی هم شرکت هایی هستند که درصدی از ارز خود را آوردند. رئیس بانک مرکزی توضیحی درباره میزان دقیق ارز برگشتی به خزانه دولت ارائه نکرد. از زمان خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 1397 ارزش پول ایران حدود 6 برابر کمتر شده است.
گزارش رضا ولیزاده رو میشنوید. در ادامه همین گزارش بیشتر گفتگوی داشتم با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه، و از او ابتدا پرسیدم نظرش درباره آنچه که رئیس بانک مرکزی ایران درباره حوادث آبان سال گذشته و اینکه این حوادث دلیل افزایش بهای ارز در ایران هستند چیست؟
اظهار نظر نادرستی است. نخست بدین دلیل که از آغاز انقلاب تا به امروز دلار همواره افزایش یافته است به نسبت ریال، در حالی که به فاخیزی آبان 1398 در آبان 1398 بود. مورد دوم این که ایشون خودشون وقتی که مسئول بانک مرکزی شدند به روشنی گفتند که جلوی افزایش دلار گرفته خواهد شد و تا چند هفته پیش هم چنین میگفتند. من فکر میکنم آنچه را که ایشون گفتند در این مورد که صحت اقتصادی ندارد بیشتر بدین دلیل است که فکر میکنم به همراه دولت تصمیم گرفتند یک شوک روانی به جامعه وارد بکنند. آقای روحانی هم حرفهایی زدن که گشایشی خواهد بود هفته دیگه، ایشون هم گفتن چیز مهمی نبود، و در این حال آقای همتی گفتن که دلار رو دوباره قیمتش رو پایین برمیگردونن. فکر میکنم میخوان یه کار روانی بکنن اما موفق نخواهند شد.
رئیس بانک مرکزی در ضمن گفته که نرخ واقعی ارز بسیار پایین تر از قیمت فعلی هست و اینکه بانک مرکزی همه ابزارهاش رو به کار میبره تا این نرخ رو تعدیل کنه. به نظر شما بانک مرکزی چه ابزارهایی در اختیار داره؟
اجازه بدید به قسمت نخست فرمایش ایشونم اشاره بکنم که نرخ ارز بسیار پایین تر از اینه. چقدر پایین تر از اینه؟ و به غیر از در بازار کجا تعیین میشود؟ کسانی که زیر فشار هستند، تحت پیگرد هستند، با این وجود آماده اند که دلار رو به همچین قیمتی بفروشند و بخرند، این قیمت واقعی نیست. قیمت واقعی بدون شک همینه که در بازار صورت میگیره و نه حکمهای دستوری که مثلا همین بانک مرکزی میده. اما تنها کاری که یک بانک مرکزی میتواند بکند یا دو کار، نخست مهمترین کار این است که ارز به بازار بفرستد به مقدار بسیار زیادی که در برابر تقاضای بالا عرضه اونو جبران بکنه. خب این امکانو ندارن. اینها تمام کاری که کردن در چند هفته پیش، 1 میلیارد دلار تونستن در یک هفته بریزن در بازار و باز نتونستن جلوی افزایش قیمت دلار رو بگیرن. کار دومی که ممکن است بتوانند مثلا بکنن که اون هم موفق نخواهند شد، نرخ بهره بانکی رو به شدت بالا ببرن که یک مقداری تقاضا برای سرمایه‌گذاری به اون قسمت جلب شه. اما از اون جایی که مجبور کردن بانک‌ها رو که نرخ بهره رو پایین بیارن که حتی کمتر از تورم شده به دلایل دیگه، خب این سیاست هم پیش نخواهند گرفت. فکر نمی‌کنم دولت کاری بتواند بکند جز بگیر و ببند، و به زور یک مرتبه دیگه هم آقای همتی این کار رو کردن، به زور و با فشار جلوی داد و ستد معامله‌گران ارزی رو بگیره، و احتمال هست که چند نفر رو به اسم سلطان ارز و سلطان دلار و سلطان یورو و ین دستگیر کنن.
آقای اسدی، پیشبینی شما درباره آینده بهای ارز در ایران چه است؟
به باور من آنچه کتاب کنون اتفاق افتاده است، یعنی افزایش ارزش دلار نسبت به ریال همچنان ادامه خواهد داشت. حالا به نسبت بگیر و ببندی که خواهند کرد شدت و ضعف خواهد داشت، اما این روند سنگین عوض نخواهد شد.
اظهار نظر جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه را میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در پی افزایش آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران، وضعیت تهران همچنان وخیم است و 15 استان هم در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند. در این میان انجمن پزشکان، مقامات بهداشتی و برخی از اعضای ستاد مقابله با کرونا نسبت به افزایش شدید تلفات کووید 19 با برگزاری مراسم محرم هشدار دادند. امروز هم روز شنبه هم در واقع دوباره نامه‌ای از سوی انجمن پزشکان منتشر شده. کیانوش فرید از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، چه جزئیاتی در نامه انجمن پزشکان مطرح شده؟
سلام به تو نوشین و همه شنوندگان رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. درست میگی، در واقع این مهمترین خبر امروز بود، یعنی نامه ای رو که پزشکان ایرانی نوشتن درباره امکان جدی سرایت کرونا و درخواست کردن و بارها در واقع دوباره هشدار دادن که مجالس عزاداری محرم رو تعطیل کنید. خب این از اول مرداد ما نوشین تقریبا بزرگترین چالش دولت آقای روحانی بوده برای برپایی مراسم عزاداری برای محرم و البته کنارش مسئله برپایی کنکور بوده، نحوه برگزاری اینا، نحوه رعایت پروتکل‌های اجتماعی. قبل از این هم نامه‌های دیگه‌ای بود، من میتونم به در واقع نزدیک‌ترینش نامه‌ای بود که انجمن پزشکان به حسن روحانی نوشت که خواسته بود کنکور و مراسم محرم رو با توجه به آمارها و وضعیت افزایشی شیوع ویروس کرونا از یک طرف، از طرف خستگی کادر درمانی و همینطور مهمتر از اون به خاطر نبود در واقع امکانات کافی ممنوع کنند. خب همین چند روز پیش بود که رئیس بیمارستان سینا گفت که با کمبود تخت در بخش اورژانس روبروان و مجبورن که بیماران رو انتخاب کنند. همین امروز ما در شبکه‌های اجتماعی بسیار می‌بینیم بیمارانی رو که اکسیژن خونشون پایینه اما به دلیل وضعیت وخیمتر یک بیمار دیگه اینها رو مرخص میکنن، ولی اینها احتیاج به در واقع اکسیژن دارن و فقط یک کپسول اکسیژن در تهران بین 15 تا 18 میلیون داره به فروش میرسه. توی این نامه دقیقاً در کانال اطلاع رسانی سازمان نظام پزشکی ایران منتشر شده میگه هیچ نهاد ناظری توانایی ضمانت رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط میلیون‌ها عزادار رو نداره. امضا کنندگان این نامه میگن حتی با استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی بین عزاداران امکان در واقع سرایت بیماری بسیار امکان جدیه و خیلی خیلی خطر در واقع وجود، خطر بالقوه وجود داره. اعضای ستاد مقابله با کرونا نوشید همین رو گفته بودن، همین رو خواسته بودن، اما علارغم همه این هشدارها و نگرانی ها تصمیم دولت و آقای روحانی این بود که این مراسم محرم باید برگزار بشه با پروتکل های بهداشتی. خب در مورد کنکور هم که دیدیم دکترها و کارشناسی ارشد با همه مخالفت های وزارت بهداشت در نهایت وزارت علوم برگزار کرد. بعضی از معتقدان میگن شاید واقعیت در حرفای چند روز گذشته خود آقای نمکی وزیر بهداشته که میگه در سگانه مصلحت اقتصاد و سلامت در مقابل مصلحت و اقتصاد زانو زده که بتونه پروتکل‌هایی رو تدوین کنه که امور کشور رو به یک گونه‌ای بچرخونه که کمترین فشار به بخش اقتصاد وارد بشه و ظاهراً الان بخش کنکور بخش اقتصاد بوده و داستان محرم هم داستان مصلحت.
کیانوش، زدن ماسک هم تبدیل به نکته چالش برانگیزی شده، چون که گفته شده که الان در اماکن سربسته به خصوص در وسایل حمل و نقل شهری زدن ماسک اجباری شده. استاندار تهران هم گفته که کسانی که ماسک نزنن از برخی خدمات عمومی محروم میشن، ولی مردم منتقد این داستان هستن. چرا؟
ببین دقیقاً بهترین سواله، برای اینکه مردم هم میدونن که ماسک رو باید بزنن اما مشکلات خودشون رو دارن. استاندار تهران امروز بدون ارائه هیچ جزئیاتی گفته یک سری محروم میشن از خدمات عمومی، البته هیچ جزئیاتی هم نگفته، اما از یک طرف آمار میده که کارکنان دارن 80% از ماسک استفاده میکنن و این باید به 100% برسه و میگه ما با این کار میخوایم مردم تشویق بشن که ماسک بزنن. خب آقای حریچی هم این رو گفته بود که وزارت بهداشت از این به بعد جریمه میکنه، البته گفته بود برای کسانی که محدودیت مالی دارن اونها مستثنا میشن. اما مسئله ای که خود آقای حریرچی در واقع اون رو تایید میکنه مسئله کمبود ماسکه. ما الان با قیمت ماسک بالاست نوشین، از قرار بوده 1300 باشه الان در تهران 1500 2000 2500 تا 3000 فروش میره، بعضی جاها در بعضی داروخانه ها اصلا وجود نداره، یک جاهایی هم که داره فروش میره که اصلا اینا هیچ کدوم استاندارد بهداشتی رو ندارن که خود مقامات بهداشتی میگن اونها رو نخرید. برای همین گلایه مردم اینه که هم کم بوده هم گرانیه، هم اعتماد نیست به اونهایی که دارن خارج از داروخانه میخرن و از این طرف نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران هم گلایه داره، او هم نسبت به عدم توزیع ماسک در داروخانه ها و میگه وزارت سمت در واقع پاسخگو نیست.
سپاسگزارم. کیانوش بود همراه با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران. کیانوش فرید. همراه میشیم با فریبرز غریب برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی.
باشگاه پرسپولیس بعد از برپایی جشن قهرمانی لیگ برتر همچنان درگیر پرونده بدهی ارزی به کادر فنی سابقش برانکو ایوانکوویچ و دستیارانش است. کمیته انضباطی فیفا روز گذشته در نامه‌ای به پرسپولیس اعلام کرد بخش مالی فیفا هنوز به طور رسمی نپذیرفته که از محل پول‌های بلوکه شده پرسپولیس مطالبات ایگور و زلاتکو دو تن از دستیاران برانکو ایوانکوویچ را پرداخت کند. در واکنش به این خبر مهدی رسولپنا سرپرست باشگاه پرسپولیس شنبه شب در گفتگو با شبکه ورزش سیما در این مورد گفت:
در رابطه با بحث آقای برانکو ما از طریق عمان پرداخت کردیم و بعضیاش هم روزی یک شنبه میشینه و من به نظرم من امروزم تا حدودیش نشسته تا 230,000، اگر چیزی هم کم و کسب بشه روزی یعنی تا فردا حتما خواهد نشست که فیفا هم حسابداری فیفا هم این موضوع رو تایید کرد. ما حسن نیتمون رو به فیفا و به آقای برانکو اعلام کردیم که داریم پرداخت میکنیم.
کمیته انضباطی فیفا به باشگاه پرسپولیس تا روز 16 مرداد سه روز پیش فرصت داده بود که تمامی مبلغ طلب برانکو ایوانکوویچ و دستیارانش را پرداخت کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان کامل بازی‌های تیم‌های پرسپولیس و استقلال در ادامه لیگ قهرمانان این قاره را که به دلیل گستردگی ویروس کرونا به تعویق افتاده بود اعلام کرد. طبق برنامه جدید پرسپولیس اولین مسابقه خود را ساعت 22:30 روز سه‌شنبه 25 شهریور برابر التعاون عربستان برگزار خواهد کرد. سرخپوشان همچنین در روزهای 28 و 31 شهریور و 3 مهر هم سه بازی دیگر خود را مقابل حریفان آسیایی برگزار می‌کنند. تیم استقلال هم در اولین دیدار خود روز 24 شهریور در ساعت 22:30 برابر الوحده امارات به میدان می رود و طی روزهای 27 و 30 شهریور و 2 مهر ماه هم سه مسابقه دیگر خود را برابر حریفان انجام خواهد داد. قطر میزبان متمرکز ادامه لیگ قهرمانان آسیا است. و ماندانا دهقان بانوی رکابزن ملی پوش ایران میگوید هنگام تمرین در جاده از امنیت برخوردار نیست و توسط رانندگان مورد آزار و اذیت قرار میگیرد. این بانوی دوچرخه سوار ملی پوش همچنین تاکید کرده با وجود اینکه همسرش در تمرینات جاده‌ای به عنوان اسکورت او را همراهی میکند اما باز هم با مشکل روبروست. خانم دهقان به وضعیت مشکل هزینه‌های تمرین دوچرخه سواری هم اشاره کرده و گفته 0-100 هزینه‌های آماده سازی بر عهده او و همسرش است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. اگر که درباره موضوع علاقمند باشید، نظر، پیشنهاد، انتقادی با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ما رو میدونین، 20420 21 12 21 13. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از مهتاب وحید ایراد. از من بدرود.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان حقوق بشر و
دریچه کشتار کولبران در مناطق غربی ایران ادامه دارد. هشتگ کولبر نکشید هفته پیش ترند شد. همزمان احکام اعدام همچنان قربانی می گیرد. مصطفی صالحی از معترضان دیماه 96 اعدام شد و تعداد دیگری از معترضان سالهای اخیر هم زیر سایه سنگین حکم اعدامند. و سرکوب کارگران، بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی در ایران ادامه دارد. من مهتاب وحیدیراد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. هفته گذشته موضوع کشتار کولبران در مناطق عمدتاً کردنشین ایران واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت با هشتگ کولبر نکشید. افرادی که به دلیل فقر و نرخ بالای بیکاری در مناطق غربی ایران ناچارند با حمل بارهای سنگین بر دوش و شانه خود کیلومترها مسیر پرخطر را طی کنند تا بتوانند لقمه نانی بر سر سفره خانوادهشان بگذارند. اما بجز خطراتی که در این مسیر بر سر راهشان قرار دارد، برخی از این افراد هدف گلوله ماموران مرزبانی هم قرار می‌گیرند و کشته می‌شوند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید از ابتدای امسال 27 کولبر جان خود را از دست دادند. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان و توضیحاتی بیشتر.
اطلاعات تایید شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان 25 نفر از این افراد با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ مرزی ایران و ترکیه کشته شدند. دو نفر هم به علت سقوط در رودخونه جانشون را از دست دادند. بیشتر قربانیان یعنی 17 نفر از این تعداد ساکن استان آذربایجان غربی بودند. در طی این مدت همچنین 49 نفر از کولبران هم زخمی شدند. دولت نه تنها در برابر فقر فزاینده‌ای که بر این مناطق حاکم شده و به طور مستقیم نتیجه سیاست‌های اجرایی خودش هست کاری نمی‌کنه، بلکه به طور سیستماتیک خصوصاً در سال‌های اخیر به کشتار کولبرها روی آورده.
شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر هم در گزارشی از جان باختن 70 کولبر در سال 98 خبر داد. بیشترشان با گلوله مأمورین انتظامی و برخی دیگر هم به دلیل سقوط از ارتفاع، سرمازدگی، ریزش بهمن، تصادفات جاده‌ای یا انفجار مین. در پی اعتراض گسترده کاربران به کشتار کولبران، 80 سندیکا و تشکل کارگری در سراسر جهان هم در بیانیه ای با انتقاد از اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز بر شهروندان کرد در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب و کشتار کولبران پایان دهند. فاطمه کریمی از شرایطی می‌گوید که این افراد را ناچار به کولبری می‌کند.
هر پدیده اجتماعی ناشی از شرایط سیاسی اقتصادی و اجتماعی حاکم بر اون جامعه است و پدیده کولبری هم از این وضعیت مستثنا نیست. در چند دهه اخیر مناطق مختلف کردستان ایران به بهانه امنیت ملی از نظر شاخص توسعه اقتصادی اجتماعی جزء یکی از محرومترین مناطق ایران بوده و همیشه یکی از بالاترین شاخصهای فقر، بیکاری و تورم را داشته. برای مثال بر اساس آخرین آمارهای موجود از نرخ تورم و بیکاری که خیلی درست از اون به عنوان نرخ فلاکت نام برده میشه، استانهای کردنشین در وخیمترین وضعیت ممکن قرار دارن. طبق آمارهای رسمی نرخ بیکاری در استان کردستان 20%، استان کرمانشاه 18% و آذربایجان غربی 14.5% هستش. مطمئنن میزان بیکاری واقعی چندین برابر این نرخ رسمی اعلام شده است. در چنین شرایطی هست که بسیاری از مردم کرد، جوانان، سالمندان، حتی افراد تحصیل کرده و برخی زنان هم برای تأمین اولیه ترین مایحتاج روزانهشون به کولبری روی میارن. در سالهای اخیر هم با افزایش بحران اقتصادی در ایران، وضعیت اقتصادی در این مناطق به مراتب بدتر از گذشته شده.
اما فقط کولبران نیستند که کشته می شوند. با وجود انتقادهای گسترده از احکام اعدام در ایران، این مجازات همچنان قربانی می گیرد. این بار هم جان مصطفی صالحی را گرفت، یکی از معترضان دیماه 96 در کهریز سنگ اصفهان که به قتل یک مأمور بسیج متهم شد، در پی بازداشتی طولانی مدت در سلول انفرادی، در شرایطی که مدافعان حقوق بشر نسبت به خطر اخذ اعتراف‌های اجباری تحت فشار و شکنجه از این معترضان بازداشت شده هشدار داده بودند. اخیراً احکام اعدام 3 تن از معترضان آبان 98 هم تایید شد که در پی اعتراض میلیونی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اجرای آنها متوقف شد، در حالی که مشخص نیست چند تن دیگر از معترضان سالهای اخیر در ایران زیر سایه سنگین حکم اعدام به سر میبرند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، میگوید
اونطور که مشخصه حکومت مصممه که حتما در ارتباط با اعتراضات احکام اعدامی رو اجرا کنه و اول در مورد اون 3 نفر میخواستن احکامشون اجرا کنن، بعد 5 نفر بود که هر دوی این موارد با کارزارهای وسیع و توجه رسانه ها روبرو شد و در واقع هزینه اجرای اون احکام رو بالا برد. ولی ما قبلا هم شاهد بودیم که وقتی که هزینه سیاسی اجرای احکامی بالا میره، حکومت دست نگه میداره ولی در عوض احکامی رو اجرا میکنه که توجهی از قبل نگرفتند. مصطفی صالحی یکی از مواردی بود که متاسفانه توجه نگرفته بود. هدف ایجاد رعب و وحشت هست و تنها وسیله حکومت برای جلوگیری از اعتراضات جدید هست و من امیدوارم که حال خانواده هایی که عزیزانی دارن در زندان که با حکم اعدام مواجه شدن یا احکامشون صادر شده یا قرار صادر بشه حتما اطلاع رسانی کنند، چون این تنها راه نجات این افراد اینه که هزینه سیاسی این اعدام ها رو برای حکومت بالا ببریم و این میتونه تنها راه نجات این افراد باشه.
همزمان با سرکوب و اعدام معترضان در ایران، احضار و بازداشت کارگران هم ادامه دارد، سرکوب افرادی که به دنبال حقوق از دست رفته اشانند. 9 ماه پیش بود که کارگران نیشکر هفت تپه برای مطالبه خواسته های خود دست به اعتراض زدند، اعتراض هایی که با سرکوب مواجه شد. بازداشت کارگران و حتی فعالان مدنی و حامیان آنها، افرادی مانند سپیده قلیان که همکنون زندانی است، و حالا با گذشت 9 ماه از آن روزها این کارگران هنوز هم حقوق صنفی خود را مطالبه می کنند، اما به جای رسیدن به خواسته های خود احضار یا بازداشت می شوند. کرامت پام و حسن کهنکی، 2 تن از کارگران نیشکر هفت تپه‌اند که در پی شرکت در اعتراض‌های صنفی در این مجتمع به دادسرای انقلاب شوش احضار شدند. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری قوه قضاییه ایران، را مسئول سرکوب کارگران می‌داند.
شوربختانه در همین یک سال طبقه کارگر در جامعه ایران به شکل بسیار سیستماتیک، وحشیانه و غیر قانونی سرکوب شدند. از ساده ترین و ابتدایی ترین حقوق طبیعی خود محروم شدند. سیستم قضایی ایران همدست نهادهای امنیتی در این سرکوب بیشترین تأثیر را داشت، در حالی است که می‌بایستی سیستم قضایی ایران حامی کارگران می‌بود. جامعه کارگر در ایران فاقد هیچ نوع امکانات صنفی در حمایت از خواستهای قانونی آنها هست. متاسفانه وزارت کار ایران که می‌بایستی پشتیبان کارگران می‌شد، در سرکوب کارگران نقش وافری ایفا می‌کند و همدست نهادهای قضایی و امنیتی در این سرکوب هم مؤثر است.
اما فشار بر کارگران به احضار ختم نمی شود. بختیار رحیمی فعال کارگری در مریوان به 2 سال زندان محکوم شد و جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری زندانی هم در دادگاه تجدید نظر به 13 ماه دیگر زندان محکوم شد. این پرونده در دوران حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام برای او تشکیل شد. به دلیل اعتراضش به فشارهای امنیتی بر کارگران و نیز نامه او و جمعی از زندانیان در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی در زندان. حسین احمدی نیاز اتهام‌های مطرح شده علیه این کارگران را ناروا و غیرقانونی می‌داند.
این اتهاماتی که اتهامات کیلویی عمومی و گسترده هست در ایران، اینها هیچ کدوم منطبق با قانون نیست. برای اینکه این اتهامات در ماده 499 و 500 به همه چیز در ایران میخوره، مثل یک آهنربا هست، به کسی که نوکیش مسیحی است، به کسی که معترض شریعت موجود هست، به یک روزنامه‌نگار، به یک فعال سیاسی، به یک کارگر، به همه متأسفانه قابلیت انتصاب داده. اینها اتهامات ناروا هست، هرگز منطبق با قانون و اصول حقوقی نیست و همین مسئله هم باعث شده است که کارگران در ایران متأسفانه به راحتی با این اتهامات ناروا محکومیت پیدا بکنند.
هفته پیش وزارت اطلاعات از بازداشت جمشید شارمهد مسئول گروه تندر از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی خبر داد، اما درباره نحوه بازداشت او اظهارات ضد و نقیضی بیان شد. خانواده جمشید شارمهد میگویند او توسط وزارت اطلاعات ایران در دبی ربوده شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی جمشید شارمهد را به دست داشتن در انفجار سال 87 در حسینیه ای در شیراز متهم کردند، اتهامی که خانواده او آن را رد می‌کنند. مدافعان حقوق بشر این نوع بازداشت‌ها را ربوده شدن و غیر قانونی توصیف می‌کنند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان درباره اتهام‌ها و این قبیل محاکمات سیاسی در ایران می‌گوید:
در هر کشوری، در هر نظامی، در هر دولتی اتهامی رو متوجه کسی بکنن باید یک محاکمه علنی باشه در حضور مردم و با شرکت و حضور نمایندگان رسانه‌های خبری، تا اینکه مردم اونجا در کنار قضاتی که در حال به پرونده رسیدگی میکنن ناظر باشن که آیا اتهامهایی که دولت، نماینده دولت، دادستان در حال به متهم یا متهمان وارد میکنه مدرک و دلیل و دلایل مثبتی و اثبات کننده ای هم داره یا نداره. ولی ما میدونیم از همون چند روز بعد از تشکیل دادگاه‌های انقلاب به دستور خمینی همواره تمام این محاکمات سیاسی که در دادگاه‌های انقلاب به طور دربسته انجام میشه هیچ کسی درش حضور نداره و متاسفانه هم احکام بسیار سنگینی هم صادر میشه. بنابراین در مقابل یک همچین رویه و روالی تنها چیزی که میشه گفت این استش که بر این نوع محاکمه هیچ گونه ارزش و اعتبار حقوقی و قضایی بار نیست.
و چند خبر دیگر. داوود شیری فعال مدنی در تبریز و از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 به 3 سال زندان محکوم شد. او پیشتر هم به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود از جمله شرکت در تجمعی در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه زندانی شده بود. رشید ناصرزاده فعال محیط زیست در اشنویه و مدیر کانال تلگرامی شنو 24 برای اجرای حکم 18 ماه زندان خود روانه زندان شد. شهناز صادقی فر فعال سیاسی کرد در ارومیه هم در شعبه 2 دادگاه انقلاب این شهر به 15 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته دست کم 11 شهروند در مناطق کردنشین ایران بازداشت شدند. آرمیا رنجبری، علی قادری، هیمن کریمی، وریا امینی و هیوا امینی در سقز، آرش دارابی، یحیی سید مرادی و افشین سید مرادی در دالاهو، فریاد عبدی فعال محیط زیست در سنندج، فرهاد عبدی فعال محیط زیست در سنندج، سمیه نمدمال در بوکان و معراج مرتضایی در سرواباد. همزمان قرار بازداشت افشین شیخ الاسلامی فعال محیط زیست در سنندج هم برای 1 ماه دیگر تمدید شد. او از 7 تیر ماه در بازداشت به سر می برد. فاطمه داوند از بازداشت شدگان اعتراضهای آبان 98 در بوکان هم برای اجرای حکم 4 سال زندانش روانه زندان مرکزی ارومیه شد. جیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار از بازداشت عارف احمدی خبر داد، عکاسی که از تجمع طالبان در تهران عکس گرفته بود. این تجمع روز 10 مرداد در پارک ملت برگزار شده بود. و علی شریفزاده وکیل رضا مهرگان فعال مدنی زندانی از بروز علائم سکته مغزی در موکلش خبر داد و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت او شد. رضا مهرگان یکی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ایست که به 6 سال زندان محکوم شده و از 1 سال پیش در زندان به سر می‌برد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.